ساعت 19 این صدای رادیو فردا است و من کیوان حسینی میزبان شما در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. درود، من رو پذیرا باشید از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر یخزده پراگ در قلب اروپای مرکزی. در روز دوشنبه 17 بهمن ماه سال 1390 خورشیدی، 6 فوریه سال 2012 میلادی، شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. مثل همیشه به سنت این برنامه، پیش از هر چیز میریم سراغ تازه‌ترین و مهمترین خبرهای ایران و جهان. رضا جمالی هم اکنون در استودیوی خبر در کنار من هست تا ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. رضا،
ممنون کیوان. شب بخیر شنوندگان محترم. بنابر گزارش‌ها، نیروهای ارتش سوریه از بامداد امروز دوشنبه بار دیگر با توپخانه و هلیکوپترهای توپدار شهر حمص را زیر آتش گرفتند. دست کم 15 تن در حملات امروز کشته شدند، اما برخی منابع شمار قربانیان را تا 50 کشته نیز اعلام کردند. به گفته مخالفان حکومت سوریه، حمله قبلی که روز جمعه در این شهر روی داد نیز بیش از 200 کشته بر جای گذاشته بود. از سوی دیگر گزارش شده است شهر زبدانی در شمال غربی دمشق نیز از صبح امروز دوشنبه هدف آتش نیروهای دولتی قرار گرفته است. در پی بالا گرفتن انتقادها از اقدام روسیه و چین در وتو قطعنامه شورای امنیت در مورد سوریه، این دو کشور از اقدام خود دفاع کردند. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز روز دوشنبه گفت تصویب پیشنویس قطعنامه شورای امنیت می توانست مشارکت در وقوع جنگ داخلی در سوریه محسوب شود و واکنش غرب به وتوی این پیشنویس به گفته او هم مرز جنون زدگی است. پیشتر وزارت خارجه چین نیز اتهام آمریکا را در این باره که چین و روسیه سپر محافظ رژیم بشار اسد شده اند رد کرده بود. وزیر خارجه و رئیس سرویس اطلاعات روسیه قرار است فردا سه‌شنبه برای دیدار با بشار اسد به دمشق بروند. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر نفت ایران دستور داده است خرید خارجی لایسنس در طرح‌های پالشگاهی متوقف شود و نام 5 شرکت اروپایی در لیست سیاه صنعت نفت ایران قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، این 5 شرکت شامل 1 شرکت فرانسوی، 3 شرکت بریتانیایی و 1 شرکت بریتانیایی هلندی هستند که به گفته وزیر نفت ایران به قراردادهای خود با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران پایبند نبودند. بنابر همین گزارش، علیرضا زیغمی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به این شرکت‌های اروپایی تأکید کرده است که آنها در آینده نقشی در بازار صنایع نفت و گاز ایران نخواهند داشت. جبهه متحد اصولگرایان، یکی از دو تشکل اصلی اصولگرایان ایران، در انتخابات مجلس نهم نخستین فهرست نامزدهای خود برای تهران را اعلام کرد. حوزه انتخابی تهران 30 کرسی دارد و جبهه متحد اصولگرایان در جلسه یک شنبه شب خود نام 28 نامزد را قطعی کرده است. در این فهرست نام 3 چهره سرشناس اصولگرایان مجلس فعلی، یعنی علی مطهری، حمیدرضا کاتوزیان و علی عباسپور دیده نمی شود. علی مطهری در واکنش به این فهرست به خبرگزاری مهر گفته است که فهرستی جدید با عنوان لیست منتقدان دولت دهم را در چند روز آینده منتشر خواهد کرد. برخی گروه‌های سیاسی در هفته‌های اخیر خواستار تحریم انتخابات از سوی مردم شدند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه ضمن هشدار نسبت به اقدام نظامی علیه ایران، مناقشه هسته‌ای ایران را قابل حل دانست. وزیر خارجه ترکیه که برای شرکت در کنفرانس امنیتی مونیخ به آلمان سفر کرده است، روز یکشنبه به خبرنگاران گفت هر گونه اقدام نظامی علیه ایران فاجعه ای برای منطقه خواهد بود. پس همه باید در گفتگوهای جدی شرکت کنند. از سوی دیگر یک مقام قطری هم در کنفرانس امنیتی مونیخ گفت کشورش با هر گونه حمله نظامی به ایران مخالف است و تحریم‌ها نیز شرایط را وخیم‌تر می‌کند. دو جناح فلسطینی فتح و حماس بر سر تشکیل دولت انتقالی برای برگزاری انتخابات در سرزمین‌های فلسطینی به توافق رسیدند. روز دوشنبه رسما اعلام شد که گفتگوهای محمود عباس رهبر جنبش فتح و خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس که روز گذشته در قطر برگزار شد به موفقیت دست یافته و دو طرف توافق کردند ریاست دولت انتقالی برای برگزاری انتخابات بر عهده محمود عباس باشد. در آوریل گذشته، یعنی حدود 10 ماه پیش، فتح و حماس توافق کردند به 4 سال جدایی خود و وجود دو دولت، یکی در نوار غزه و دیگری در کرانه باختری، پایان دهند. بر پایه یکی از بندهای این توافقنامه، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی باید در ماه می حدود 3 ماه دیگر برگزار شود. کیوان،
ممنونم رضا. آخرین خبرها رو شنیدیم و ما گزارش‌هایی که در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا میتونیم با هم گوش کنیم. فشار بین المللی بر سوریه ادامه دارد. آمریکا سفارتش را در دمشق تعطیل کرد. این میان چین و روسیه کماکان از رأی وتوی خود دفاع می‌کنند. بیشتر خواهیم شنید. احتمال حمله اسرائیل به ایران واکنش رئیس جمهوری آمریکا را در پی داشت. باراک اوباما میگوید فکر نمی‌کند اسرائیل به ایران حمله کند.
یک بخشی از صحبت‌های اوباما بر این بود که اظهارات آقای لیون پنتا را یک مقدار تعدیل بکنه.
رسول نفیسی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا نظر خود را درباره اظهارات تازه رئیس جمهوری آمریکا خواهد گفت. آخرین خبرهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و نگاهی عمیق‌تر به فهرست جبهه متحد اصولگرایان به همراه آنچه در لیگ برتر فوتبال ایران امروز رخ داد، به ویژه در بازی استقلال و سایپا، همه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا. آمریکا ساعتی پیش سفارتش را در سوریه تعطیل کرد و باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور نیز گفت این مهم است که درگیری‌های جاری در سوریه بدون دخالت نظامی خارجی حل و فصل شود. چین و روسیه روز دوشنبه از تصمیمشان در وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره سوریه دفاع کردند. کشورهای غربی اقدام این دو کشور را محکوم کرده و گفتند باید به فکر راه حل دیگری بود و در این میان خبرها از سوریه حاکی است. آمار قربانیان خشونت‌ها کماکان در حال افزایش است. آخرین اخبار و تحولات مربوط به سوریه در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد.
در حالی که اختلاف‌ها میان چین و روسیه با کشورهای غربی بر سر قطعنامه شورای امنیت ادامه دارد، از سوریه خبر می‌رسد که نیروهای نظامی همچنان در حال بمباران شهر هومس هستند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از فعالان حقوق بشر سوری گزارش دادند که ده‌ها نفر در بمباران امروز صبح شهر هومس کشته شدند. شهر هومس چند روزی است که زیر آتش شدید توپخانه و بمباران نیروهای حکومتی سوریه است و مخالفان حکومت از صدها تن کشته و شمار نامعلومی زخمی تنها طی دو روز اخیر خبر دادند. فعالان حقوق بشر سوری هم خبر دادند که شهر هومس در وضعیتی بحرانی به سر می‌برد و با کمبود شدید دارو و امکانات درمانی مواجه است. همزمان نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز دوشنبه در دیدار سالانه‌شان در پاریس درباره مسئله سوریه گفتگو می‌کنند. آقای سارکوزی در ابتدای این دیدار گفت:
آلمان و فرانسه مردم سوریه را رها نمی‌کنند. من با اجازه خانم مرکل قصد دارم به دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه تلفن کنم و از طرف آلمان و فرانسه با او صحبت کنم.
همزمان با این خبرها چین و روسیه از تصمیمشان در وتوی قطعنامه شورای امنیت درباره حل بحران سوریه دفاع کرده و گفتند تصویب این قطعنامه دخالت در امور داخلی سوریه است و تنها وضعیت را پیچیده تر می کند. لیو ویمین سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه گفت کشورش برای پایان دادن به خشونت‌های سوریه و بازگرداندن ثبات به خاورمیانه مایل به گفتگو و انجام اصلاحات سیاسی است. روسیه هم از تصمیمش در وتوی قطعنامه شورای امنیت دفاع کرد و واکنش کشورهای غربی به وتوی این پیشنویس را هم مرز با جنون‌زدگی توصیف کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه گفت:
پشتیبانی از یک طرف خاص در درگیری‌های داخلی و تلاش برای تحمیل طرح‌های سیاسی از خارج سوریه مسیری خطرناک است که منجر به بی‌ثباتی در منطقه و هرج و مرج بین‌المللی می‌شود.
آقای لاوروف در ادامه گفت تصویب پیشنویس قطعنامه شورای امنیت به جنگ داخلی در سوریه دامن می‌زند. در پیشنویس قطعنامه شورای امنیت از بشار اسد خواسته شده بود که قدرت را به معاون اولش واگذار کند تا زمینه برای تشکیل دولت وحدت ملی فراهم شود. اما چین و روسیه روز شنبه با استفاده از حق وتو مانع تصویب این قطعنامه شدند. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اقدام چین و روسیه را مخدوش کردن واقعیت توصیف کرد و این دو کشور را مسئول ادامه کشتارها در سوریه دانست. او گفت:
It is difficult however to imagine that after the bloodiest day yet in Syria تصور این که بعد از دیدن خونین ترین روسا در سوریه هنوز هستند کسانی که اجازه نمی دهند جامعه جهانی این خشونت ها رو محکوم کنه بسیار سخت است. من می خوام از اونها بپرسم چه چیزهای بیشتری نیاز است درباره سوریه بدانیم تا در شورای امنیت قاطعانه عمل کنیم.
خانم کلینتون همچنین گفت جامعه بین المللی وظیفه دارد خونریزی در سوریه را متوقف کند و آمریکا و اروپا برای پایان دادن به این چالش شانه به شانه هم ایستادند. از سوی دیگر مخالفان حکومت بشار اسد هم اقدام چین و روسیه را مجوزی برای کشتار مردم سوریه توصیف کردند. وزیر خارجه و رئیس سرویس اطلاعات روسیه قرار است فردا سه‌شنبه برای دیدار و گفتگو با بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به این کشور سفر کنند. به گزارش سازمان ملل متحد از آغاز ناآرامی‌ها در سوریه از 11 ماه پیش تا کنون بیش از 5400 تن در این کشور کشته شدند.
آخرین تحولات کشور سوریه رو در گزارش از همکارم مهتاب وحیدی راد با هم شنیدیم.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
پس از آن که هفته گذشته موضوع احتمال حمله نظامی به ایران نگرانی محافل سیاسی را به همراه داشت، روز یک شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در یک مصاحبه زنده با شبکه خبری آمریکایی NBC گفت که فکر نمی‌کند اسرائیل تصمیمی برای حمله به ایران گرفته باشد. درباره گفت‌های اخیر رئیس جمهوری آمریکا آنا کاویانی از رادیو فردا گفتگویی داشته با رسول نفیسی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آمریکا و ارزیابی او از این سخنان را جویا شده است. رسول نفیسی:
صحبت پرزیدنت اوباما از این لحاظ جالبه که درست بعد از صحبت‌های آقای لیون پنتا که الان رئیس سازمان CIA است، ایشون گفت بود که به طور قطع یقین اسرائیل در بهار به ایران حمله خواهد کرد. آقای اوباما گفتم که چیزی نیست و اسرائیل تصمیمی در این زمینه نگرفته. من تصور میکنم که یک بخشی از صحبت‌های اوباما بر این بود که اظهارات آقای لیون پنتا را یک مقدار تعدیل بکنه، چون تقریبا با یک قطعیتی آقای پنتا به صحبت حمله به ایران رو کرد که یه مقداری حتی روی بازار نفت میتونست اثرگذار باشه و پرزیدنت اوباما سعی کرد که موضع خودش در این زمینه یک مقداری تعدیل بکنه نسبت به پنتا. و دیگر این که با توجه به این که وتو شد رأی در مورد سوریه و این دست ایران رو در منطقه یک مقداری باز میکنه و یک مقداری نگرانی ایران رو کم میکنه و نگرانی های آمریکا و دیگران رو زیاد میکنه و اعراب رو به لحاظ این که سوریه یه مقداری دوباره در موضع خودش مستحکم میشه و صحبت های آقای اوباما با توجه به این واقعیات جدیده. و یه موضوع دیگر هم باید من خاطر نشان بکنم که آقای برژینسکی در یکی دو هفته پیش یک مصاحبه ای داد که اشاره کرد به صحبت های پرزیدنت اوباما در سخنرانی سالانه شون نسبت به مسئله ایران و مصاحبه کنندگان که خانم دین رین بود، ازشون منظور آقای پرزیدنت اوباما چیست از تمام گزینه ها روی میزه، و برژینسکی گفت که به طور مشخص اینو اشاره کرد برژینسکی که قصد خاصی نداره و بیشتر دلخوش کردن رای دهندگان یهودی تبار آمریکاست، وگرنه قصدی در این مورد ایالات متحده نداره.
صحبت‌های باراک اوباما تا چه حد مصرف داخلی داره با توجه به اینکه به هر حال انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا در پیش هست و باراک اوباما چشم دوخته به دوره دومی برای ریاست جمهوری بر آمریکا؟
تمام این بحث‌ها رو باید در بستر انتخابات آتی آمریکا و جهتگیری جمهوری خواهان، کاندیداهای جمهوری خواهان بررسی کرد که این کاندیداها شدیداً طرفدار خشونت و جنگ به نظر میرسه، لااقل در مصاحبه هاشون و مناظره هاشون باشن. و آقای اوباما و دموکرات ها به نظر میرسن که یک موضع نرمتری رو اتخاذ بکنن. و بسیار جالب بود که پرزیدنت آمریکا به مسئله نفت اشاره اشاره کرد و اینکه برخورد با ایران روی مسئله نفت تأثیر جدی خواهد داشت و این حقیقت رو اذعان کردن از طرف ریاست جمهوری آمریکا نشانگر این است که آمریکا شکای جدی داره در مورد اینکه واقعا برخوردی با ایران از طرف ایالات متحده یا اسرائیل صورت بگیره.
آقای نفیسی، اگر کمی بخوایم از فضای سیاست داخلی آمریکا دور بشیم و به تحولات این چند روز نگاه بکنیم، روز جمعه در نماز جمعه صحبت‌های تند و تیز آیت الله خامنه‌ای رو شنیدیم. بعد از اون باراک اوباما با شبکه خبری NBC صحبت می‌کنه و میگه اسرائیل هنوز درباره حمله به ایران تصمیم نگرفته. و روز دوشنبه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل از مقام‌های این کشور خواسته که، البته این به نقل از یک روزنامه اسرائیلی هستش که نخست وزیر اسرائیل از مقام‌های این کشور خواسته که از به گفته این روزنامه وراجی کردن و صحبت زیادی درباره احتمال حمله نظامی به ایران خودداری بشه. شما این روند تحولات رو در این روزهای اخیر چطور ارزیابی می‌کنید؟
تا یک هفته پیش و حتی نزدیکتر به نظر میرسید که اوضاع به طرف وخامت به طور سریع پیش میره و بسیاری رو نگران کرده بود که حتی یک جریان برخورد با ایران جدی است، ولی یکی دو صحبت اخیر و به خصوص صحبت‌های بسیار نرم پرزیدنت اوباما به نظر میاد که مقدار تنش زدایی بکنن و وضعیت از حالت موجود خارج بکنن، که البته تأثیرش رو بازار نفت هم فوری خواهد بود و شاید اون مسائلی که هفته پیش اتفاق افتاد یا در دو هفته پیش اتفاق افتاد کلن کارساز نبود و به خصوص برای دموکرات‌ها هیچ نوع کاربردی نداشت. و من حسم این است که یک اقداماتی داره میشه که این فضای پر از تنش رو که میتونست هر لحظه جرقه‌ای زده بشه و جنگ رو در خلیج فارس آغاز بکنه، یه مقداری به نظر میرسه که میخوان که این موضوع رو تنش زدایی بکنن و تنش رو کمتر بکنن.
تحلیل رسول نفیسی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران ساکن آمریکا، رو در مصاحبه با همکارم هانا کاویانی با هم شنیدیم. اما نظر شما شنونده رادیو فردا و تحلیل شما درباره اظهارات باراک اوباما چیست؟ میتونید با شماره پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و درباره اظهارات تازه آقای اوباما اونجا نظر خودتون رو ضبط بکنید تا صدای شما از رادیو فردا پخش بشه. تعدادی از این نظرات الان آماده است. در انتها شماره پیامگیر رادیو فردا اعلام میشه، پس بد نیست که الان اگر میخواید زنگ بزنید و شماره ما رو ندارید، کاغذ و قلم خودتون رو هم آماده کنید.
من یه فرهنگی هستم، ما ملت ایران شاید مخالف کارهای دولتمون باشیم و نخواهیم دولتمونو، اما نظاممونو دوست داریم و به اسرائیل هم میگیم مطمئن باشه تو دهنی خیلی عجیبی خواهد خورد. هیچ وقت رو به همچه اسرائیلی نمیدیم که بخوام بیان اینجا برای ما عرض اندام بکنن. اینا هیچ وقت هیچ ایرانی قبول نمی کنه، حتی اگر مخالف نظاممونم باشه. ممنونم، از تاکستان تماس میگیرم.
ملت ایران که 31 ساله بهشون هر روز حمله شده و به حقوقشون تجاوز شده، دیگه ما چیزی برای از دست دادن نداریم. بذاریم به ما حمله کنن، نه به ما به عنوان ملت ایران، بلکه به دولت جمهوری اسلامی. و لزومی نداره که به مردم ایران صدمه بخوره، بلکه به تمام به پایگاه استراتژیک جمهوری اسلامی میتونه حمله بشه و مردم قدرتشون رو به دست بیارن و بعد از 31 سال گروگان گرفته شدن دوباره قدرت پیدا کنن و رو پای خودشون با کمک قدرت‌های جهانی بتونن وایسن.
تنها راهی که میشه ما رو از این نظام دیکتاتوری نجات داد حمله نظامیه. من کاملا با نظر اسرائیل موافقم.
الو رادیو فردا، آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق
ایران ها برام ما خیلی کمک حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
ممنون از تک تک شما که با ما تماس گرفتید. یادآوری میکنم که دیدگاه های شنوندگان ما الزاماً بازتاب دیدگاه های رادیو فردا نیستند. در ادامه نگاهی داریم به اخبار پیرامون انتخابات مجلس. حسن جعفری ما را میبرد به رقابت های انتخاباتی.
تا مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
روز دوشنبه، در حالی که تا انتخابات مجلس نهم فقط 25 روز باقی بود، مهمترین خبر انتخاباتی اعلام نخستین فهرست یکی از رقبای اصلی برای نامزدهای تهران بود. فهرستی که واکنش‌های هم به همراه داشت و به برخی گمانه‌زنی‌ها انجامید. سری بزنیم به خبرهای انتخاباتی در چند محور مختلف.
نهادها.
دادستان مشهد میگوید تاکنون 3 پرونده قضایی در ارتباط با تخلفات مربوط به تبلیغات زود هنگام انتخاباتی در استان خراسان رضوی تشکیل شده است. به گزارش ایسنا، محمود زوقی دادستان مشهد گفته این موارد در مشهد نبوده و در شهرستانهای استان صورت گرفته است. استاندار تهران میگوید تمام شرایط برای حضور گسترده در انتخابات فراهم است. مرتضی تمدن استاندار تهران به ایرنا گفته است وظیفه مسئولان فراهم کردن مسیر و زمینه حضور گسترده مردم در انتخابات است و این کار اکنون در استان تهران عملی شده است. سیف الله مطلبی مشاور رئیس ستاد انتخابات کشور گفته است به طور حتم پس از سخنان آیت الله خامنه ای در نماز جمعه این هفته شاهد انتخاباتی پرشور، مردمی و بر مدار قانون خواهیم بود.
رقبا.
یکی از دو رقیب اصلی انتخابات یعنی جبهه متحد اصولگرایان 28 نفر از 30 نامزد تهران را اعلام کرد. البته نه به طور رسمی بلکه باز هم از طریق گمانه‌زنی رسانه‌ای. با انتشار اسامی این 28 نفر مشخص شد اولاً گمانه‌زنی‌ها در مورد چند چهره اصولگرای منتقد درست بوده و علی مطهری، حمید رضا کاتوزیان و علی عباس‌پور در فهرست جبهه متحد اصولگرایان جایی ندارند. ثانیاً به عکس آن که در این چند هفته گذشته دو رقیب بارها گفته بودند در تلاشند اشتراکات حد اکثری باشد، شکاف و اختلاف بیش از این هاست و تقریباً نام هیچ یک از نمایندگان وابسته به جبهه پایداری در فهرست جبهه متحد اصولگرایان دیده نمی شود. غایبین اصلی عبارتند از مرتضی آقا تهرانی، روح الله حسینیان، علی اصغر زارعی، مهدی کوچکزاده و حمید رسایی. اما علی مطهری که سرشناس‌ترین غایب فهرست جبهه متحد اصولگرایان به شمار می‌رود، پس از انتشار این فهرست به خبرگزاری مهر گفت قصد دارد فهرستی جداگانه بدهد با عنوان منتقدان دولت دهم. به گفته آقای مطهری بجز خود او، شماری از کسانی که در این فهرست خواهند بود عبارتند از علی عباس‌پور، حمید رضا کاتوزیان و ابوالحسن نواب. اما از جناح رقیب چه خبر؟ جبهه پایداری میگوید فهرست تهرانش را احتمالاً تا 10 روز دیگر منتشر میکند و بنابر گمانه‌زنی‌ها با سرلیستی مرتضی آقا تهرانی، نماینده فعلی مجلس و از اطرافیان نزدیک محمد تقی مصباحی یزدی. در غیاب تشکل‌های اصلی اصلاح طلبان که گفتند در انتخابات شرکت نمی‌کنند، خانه کارگر اعلام کرد برای انتخابات فهرستی جداگانه می‌دهد که بجز چهره‌های کارگری، شماری از اصلاح طلبان یا اصولگرایان هم در آن خواهند بود. محمد تقی رهبر رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس گفته است در این دور از انتخابات شنیده می‌شود بعضی از جریان‌ها وعده کمک میلیاردی به برخی از کاندیداها دادند. و بالاخره برخی وبسایت‌های خبری گفتند 2 چهره سیاسی که 4 سال پیش به عنوان اصولگران نامزد انتخابات شده بودند در این دوره به عنوان اصلاح طلب پا به میدان رقابت گذاشتند.
خبرهای انتخابات مجلس از حسن جعفری با هم شنیدیم و همونطور که در این خبرها هم شنیدیم جبهه متحد اصولگرایان فهرست خودش رو برای شهر تهران اعلام کرد، فهرستی که نام 27 نفر در اون قرار داره. ساعتی پیش با همکارم مراد ویسی مصاحبه انجام دادم و از او درباره این فهرست پرسیدم، چرا که مراد ویسی همکارم در رادیو فردا این فهرست رو عمیقا بررسی کرده بود. این مصاحبه که ساعتی پیش ثبت شده با هم می‌شنویم. آقای ویسی، در مورد ترکیب نامزدهای جبهه متحد چه محورهایی قابل ذکر هست؟
اولین نکته این هست که حضور کمرنگ جامعه روحانیت تهران در این فهرست است که در گذشته نقش اصلی رو در فهرست‌های انتخاباتی اصولگراها داشت و توی دهه 70 معروف بود به لیست جامعه روحانیت و تشکل‌های همسو، ولی الان نقش جامعه روحانیت کمتر شده. الان فقط آقای ابوترابی فرد و آقای مصباحی مقدم دیده میشن. از مؤتلفه 2 نفر تو لیست هست، محمد نبی حوید دبیر کلشون و اسدالله بادامچیان. نکته دیگه ای که دیده میشه حضور پررنگ نامزدهایی که به نمایندگی از حزب‌های نزدیک به سپاه در فهرست حضور داره، مثلا الیاس نادران، حسین فدایی و زهره الهیان که اعضای شورای مرکزی جمعیت ایثارگرای انقلاب اسلامی هستند، یا پرویز سروری، علیرضا زاکانی و فاطمه آلیا که از جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی هستند.
زمینی که فارغ از این احزابی که نزدیک به سپاه هستند، گویی یک سری از فرماندهان ارشد سپاه هم در فهرست حضور دارند.
بله، بیشترین سهم در فهرست مختص به سردارای سپاه هستند. سردار اسماعیل کوثری، فرمانده سابق لشکر 27 محمد رسول الله تهران، سردار محمد نبی رودکی، فرمانده سابق لشکر 19 فجر شیراز، سردار پرویز سروری، فرمانده سابق بسیج غرب تهران که معروف به پایگاه مقداد هست، سردار علی اصغر خانی، فرمانده سابق لشکر 11 امیرالمومنین قم که قبلا فرمانده تیپ‌های 12 قائم سمنان و 44 قمر بنی هاشم بوده، همچنین سردار علیرضا زاکانی، فرمانده سابق بسیج دانشجوی کل کشور، و سردار حسین فدایی، سردار الیاس نادران.
حالا این میان آیا کسی هم در فهرست هست که بشه اون رو از نزدیکان آیت الله خامنه ای یا از منصوبان وی توصیفش کرد؟
بله، آقای غلامعلی حداد عادل، مشاور عالی رهبری و پدر عروس آقای خامنه ای در صدر فهرست هست. محمد حسن ابوترابی، نماینده سابق رهبری در دانشگاه تهران بوده. آقای علیرضا مرندی که وزیر سابق بهداشت هست، از پزشکان مخصوص آیت الله خامنه ای هست. محسن کازرونی، امام جمعه منصوب آیت الله خامنه ای در کرج هم هست.
و خانم هایی که در فهرست هستن؟
خانم هایی که در فهرست هستن عمدتاً کسانی هستن که نسل جدید نیروهای اصولگرا هستن و نسل قدیم مثل کسایی مثل خانم مریم بهروزی که جامعت و زینب اینها بودن هست شدن. عمدتاً کسایی اومدن که همطور که گفتم به تشکل های نزدیک به سپاه نزدیکن.
و این فهرست 27 نفر رو معرفی کرده، در حالی که تعداد نمایندگان شهر تهران 30 نفر هستن.
احتمالاً یکی دو نفر از جامعه روحانیت اضافه خواهند شد. در انتخابات گذشته اونا 3 تا سهم داشتن، حالا 2 نفر است. احتمال داره 3 یا 4 سهم داشته باشن که باز هم البته سهم زیادی نیست.
ممنونم از مراد ویسی، همکار من در رادیو فردا، که فهرست جبهه متحد اصولگرایی رو برامون بررسی کرد. و اما رقابت‌های لیگ برتر که امروز هفته 25مش با 2 بازی عملاً آغاز شد. باقی رقابت‌های هفته 25م در روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه برگزار خواهد شد. فریدبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، بر روی خط تلفن همراه من هست، در ارتباطی زنده. آقای غریب، به شما درود می‌فرستم. فرصتمون هم بسیار کوتاه است، از بازی استقلال و سایپا شروع کنیم.
درود به شما و همه شنوندگان عزیز. بله، همونجور که اشاره کردید امروز بازی استقلال و سایپا بود در ورزشگاه آزادی. این بازی 2-2 مساوی به پایان رسید. هر 4 گل این بازی زیبا بود. 2 گل سایپایی ها از روی کارهای تاکتیکی به ثمر رسید، 2 گل استقلالی ها از روی کارهای انفرادی که هر دوشون توسط ضربه ایستگاهی آقای فریدون زندی به ثمر رسید. دقیقه 88 استقلالی‌ها تونستن گل دوم رو بزنن و از شکست رهایی پیدا بکنن. به نظر من وظیفه برگردوندن بازیکنان در این شرایط روحی که بعد از اون 4 روز پیش اون شکستی که در مقابل پرسپولیس خورده بود استقلال، نیمه اول این بازی به نظر من نمود داشت توی بازیکن‌ها در لیگ حرفه‌ای. به دلیل یه باخت همه چی تموم نمیشه، بازی‌ها ادامه داره. وظیفه تیم مربیاست که بازیکنانو بعد از این شکست‌های مهم ریکاوری بکنن، هم از نظر روحی و روانی، هم از نظر فیزیکی و بدنی.
خیلی از کارشناسا و تحلیلگرها در واقع اهمیت بسیار زیادی برای این بازی قائل بودن برای استقلال، به خاطر اینکه همونطوری که شما گفتید بعد از دربی می‌خواستن ببینن که آیا استقلال میتونه دوباره برگرده به روزهای اوجش یا نه. به نظر شما با این بازی که شما دیدید که دقیقه 88 عملاً استقلال باخته بود بازی رو به تیم سایپا، آیا استقلال میتونه برگرده دوباره به اون روزهای اوج خودش و مدعی قهرمانی باقی بمونه؟
کیوان جان، این باید در بازی‌های بعد ببینیم چه جوری هست. تو این فوتبال خب غیر قابل پیش‌بینیه، ولی من میگم 2 بازیکن رو اگر از تو زمین امروز برمی‌داشتن، فریدون زندی همراه استقلالیا نبود و دروازه‌بان جوان سایپا هم که همراه این تیم نبود، من فکر می‌کنم سخت بود برای استقلال گل زدن. یعنی از روی هنر فردی من زندی این گل‌ها زده شد و کم تجربگی آقای مهدی خانی دروازه‌بان جوان سایپا.
که این داستان فریدون زندی هم جالبه، در 2 بازی اخیر ناگهان به روزهای اوج خودش برگشته، داره خیلی خوب بازی میکنه برخلاف باقی بازیایی که در این فصل داشت. اما بازی مثل سرچشمه و زوباهن، میتونید به ما بگید در اون بازی چه اتفاق افتاد؟
در اون بازی 0-0 شد. زوباهنیا با هزار دردسر رفته بودن کرمان. آقای حسینی دیروز حتی دیشب چک بهشون داده بودن. میدونید که باشگاه ذوب‌آهن مسائل مالی و مشکلات مالی زیادی داشته در چند هفته گذشته. وقتی بازیکن‌ها دیدن چک‌ها مال سال آینده هست، قرار بود نرن. بعد مسئولان باشگاه باشون صحبت کردن، راضیشون کردن برن و رفتن. و این بازی هم به هر حال بازی کردن در مقابل تیمای پایین جدول سخته و این بازی هم بدون گل مساوی شد. فردا هم پرسپولیس در ورزشگاه آزادی با فجر سپاسی شیراز بازی داره.
یک نگاه خیلی کوتاهی میتونید به جدول بندازی در 20 ثانیه آینده با توجه به نتیجه امروز که چی شد؟
استقلال با این یه امتیازی که گرفت فعلا اومد بالا سر سپاهان با 47 امتیاز. سپاهانی ها فردا حتی یه مساوی هم بکنن 47ایی میشن، ولی به دلیل تفاضل گل باز صدر جدول رو پس میگیرن. ردی سوم تراکتورسازی پرسپولیس با 33 امتیاز هفتم هست که اگر فردا بازی رو ببره یا حتی مساوی کنه یه پله صعود خواهد کرد.
ممنونم از فریبرز قریب.